بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. جناب علامه طباطبایی رضی الله علیه فرمودن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر عطف شده به رسول و اطیعوا به نحو مطلقه، بنابراین این اولی الامر باید معصوم باشه، همونطوری که پیغمبر معصومه، چون خدا فرموده اطیعوا، اطاعت کنید، یعنی هر جوری چی گفتن باید اطاعت کنید. بعد فرمودن اگه کسی بگه آقا جان این یه قید داره، اگر اینا خلاف شعر گفتن، ولی یعنی کی گفته معصوم لازمه باشن، غیر معصوم باشن این اولی الامر، اگه خلاف شعر گفتن، خب فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حق نداریم ما اطاعتشون کنیم. بنابراین اگر ما میدونیم اینا خلاف گفتن نباید اطاعت کنیم و باید حتی بهشون تذکر بدیم، از باب امر معروف و نهی از منکر بر ما واجبه که بهشون تذکر بدیم آقا اشتباه داری میری، خطا داری میکنی. اما اگه احتمال میدیم که اینا اشتباه کنن نباید تبعیت کنیم. خب آقا چه بسا واقعا اینها اشتباه کرده باشن، اب نداره، بالاخره مصلحت وحدت امت، مصلحت مدیریت جامعه اقتضا میکنه ما از اینا تبعیت کنیم، ولو در جایی که احتمال خطا میدیم، مثل سایر مثلا احکام ظاهری که ما خبر واحد رو عمل میکنیم، ولو اینکه ممکنه مطابق با واقع نباشه، ظواهر رو عمل میکنیم، ولو اینکه ممکنه مطابق با واقع نباشه. علامه فرمودن بله، ما میتونیم بگیم که اطلاق آیه با لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بلکه با آیات مثل ان الله لا یأمر بالفحشاء تقید شده. میتونیم حتی اینم بگیم که آقا طاعت افراد غیر معصوم واجبه به خاطر مصالحی، مگه پیغمبر خودش یک کسی رو امیر سرایا نمی کرد، سریه ها، خب مگه اونا معصوم بودن همه عمراء سرایای پیغمبر؟ اسمشون هست تو تاریخ، اونا که همشون معصوم نبودن که. یا مثلا پیغمبر وقتی که مکه رو فتح کردن کسی رو گذاشتن اونجا؟ مگه اون کسی که گذاشتن معصوم بود؟ یا خودشون از مدینه می رفتن برای غزوات، یک کسی رو می داشتن جای خودشون؟ مگه همیشه معصوم می داشتن؟ امکانش هست. بعد فهمودن اما اینکه یه مسئله صحیح باشه فی حد نفسه، با اینکه این مدلول آیه باشه، دو چیز. اصرار ایشون اینه که این آیه تقیید نشده، فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر عطف شده به اطیع الرسول، به رسول عطف شده، همونطور که در مورد رسول قید نخورده، در مورد اولی الامر هم قید نخورد، بنابراین حتما معصومه. بعد امر هم دیروز توضیح دادیم که امر ایشون فرمودن این امریست که جمعش میشه امور، مقصود شؤون دینی یا دنیویه. بعد فرمودن ممکنه مقصود امری باشه که جمعش میشه اوامر در مقابل نهی. بعد ایشون فرمودن لکنهو بعید، من عرض کردم لیس به بعید، درسته در جاهای دیگه کلمه امر به کار رفته، اونجا مقصود امریست که مجمعش میشه امور، مثل امرهم شورا بینهم، اما این دلیل نمیشه که اول الامرم حتما همین باشه، همچنان که خود علامه قبول داره که قول روح من امر ربی اصلا نه به معنای امر در مقابل نهیه، نه به معنای امر به معنای شیعه، اصلا یه چیز دیگه است، عالم امر از این یه چیز دیگه است ایشون. حالا بگذاریم، علامه میفرمان پس معلوم شده تقریبا همه قبول، حالا مثلا به یه معنایی قبول کردند که اولی الامر دال، اینجا آیه دال بر اسمته، میفرماد الایت دالتون علی اسمت اولی الامر، و قد اضطر الی قبول ذلک القائلون به هذا المعنا من المفسرین. شون میگه مفسرین هم یه مضطر به این شدن که بگن بعد دیگه اطیع او چون بر سر رسول آمد و بعد عطف شد اول الامر به او، این هم دال بر اسمت. بعد میگه حالا این اول الامر که معصومند، چی معصومه چی معصومه؟ المتصف به هذه الاسمه افراد و هذه الهیئه، یعنی اول الامر خب اسم جمع دیگه، یعنی صاحبان فرم، مثلا فرمان اگر مقصود امر در مقابل نهی باشه که به نظر من احتمال همینه، صاحب فرمانان، صاحب منصبان، رؤسا اسم جمعه. علامه می فرمان معصوم چیه؟ افرادن یا نه معصوم اون هیئت حاصل است جمع. احتمال اول که میگه هر کی که صاحب فرمانه معصومه، علامه میگه این که دیگه معلوم دروغه دیگه، کی گفته هر کی قدرت دستش رسیده معصومه؟ این نبوده دیگه. شبیه این بحثو یه وقتی من با علمای اهل سنت در زاهدان، جمع زیادی از علمای اهل سنت بودن، یکی از علمای اونها خدا حفظش کنه، حالا نمیدونم زنده است یا نه، آدم معقولیه، آدم معتدلیه، ولی کن ایشون یه دفعه برای اینکه مثلا یه بحثی بود، بحث عدالت صحابه بود، ایشون برای اینکه مثلا یه کمی مسئله رو آروم کنه، بحث داغ شده بود بین علمای شیعه و سنی سر عدالت صحابه، ایشون فرمود ببین آقا ما قائلیم به عدالت صحابه، شما قائلید به عصمت حضرات ائمه علیهم السلام، این شبیه اونه دیگه، حالا خیلی دعوا نمیخواد، مثلا خواست جمع کن. من اونجا به ایشون یه جمله عرض کردم، همه علما بودن، گفتم ببینید فرق است بین این که ما قائلیم به عصمت ائمه علیهم السلام و شما قائلید به عدالت صحابه. گفتم ما میگیم ائمه علیهم السلام معصومند، اینها افراد معینن، مشخصن به لحاظ تاریخی کاملا معلومه که علی ابن ابی طالب کیه، حسن ابن علی ابن ابی طالب کیه، حسین ابن علی ابن ابی طالب کیه، کی به دنیا آمده، کی از دنیا رفته، کجا زندگی کرده، چیکار، همه چی مشخص. گفتم ما اینا رو میگیم، یه همچین چیز خاص معین. گفتم ولی شما میگید عدالت صحابه، بعد وقت میاد میگید که صحابه کیان؟ آخه این کتابای خودتونه دیگه، من دارم از کتابای خودتون میگم. یکی تو میگید که هر کی پیغمبر رو دیده میشه جز صحابه. بعد میگید که نه، بعضی از اونایی که دوره پیغمبر بودن خودشون کور بودن. اینا پیغمبر همین بحثا رو کردن اونا. گفته خودش کور بوده، پیغمبر رو ندیده. گفتن خوابم نداره، پیغمبر که اونو دیده، هر کی پیغمبر اونو دیده اینم جزء صحابه. گفتم آقا این معناش این میشه که مثلا یه بابایی از بیرون مکه میامد تو مکه، پیغمبر رو میدید یا پیغمبر اونو میدید، این میشه جزء صحابه. گفتم یعنی این آدمی که مثلا حالا اون بیرون فاسق فاجر هر چی بوده، همین آمد پیغمبر رو دید یا پیغمبر اونو دید، این میشه عادل؟ آه. گفتم اگه اینطوری باشه که باید قائل به یه اعجازی باشید که هر کی که پیغمبر رو دید این شد عادل. گفتم حالا دیگه نمیخواستیم وارد اونا بشیم که مثلا بعضی ها یه عمری کنار پیغمبر بودن فلان، منمون نمیخواستیم. بعد گفتم شما خودتون تو مثلا استلقابه فی معرفت صحابه افراد زیادی رو اسم میبره، میگه اصلا نمیدونیم این چیه، شما اصلا هیچی نمیدونید راجع به طرف، بعد بگید فقط چون از صحابه بوده پس عادله، پس روایتش قبوله. تو ما این چه حرفیه شما میزنی؟ خب شما بعد یه خلاصه، حالا کار نداریم، اونا وقتی جواب نداشته باشن گفت میزنن زیر میز دیگه، من گفت آقا سر صدا کردن اینا که چه میگی شما فلان، آقا بابا چه بحث علمیه، شما چه سر صدا میخودی؟ حالا علامه میگه آقا این که شما بگه هر کی اولو الامر شد معصومه، این که دیگه من البدیهی که اینجوری نبوده. حالا این جمله بین الهلالین بگیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مصباح رضوان الله علیه یه اعتقاد شبیه به این در مورد ولی فقیه داشت. یعنی شخصی یا من حالا این که میگم، نه این که مثلا این چیزایی که تو اطلاعات مثلا تو نمیدونم آخه یه چیزایی تو فضاهای مجازی منتشر میکنه. دیشب نگاه میکردم یکی نوشته بود که از علامه طباطبایی پرسیدن آقا چرا وضع غربیا خوبه وضع ما خرابه، بعد علامه طباطبایی جواب داد که اون که فرمود ولو ان اهل القرى آمنو، اون مقصود اینه که اینا به رعایت حقوق شهروندی میکنند، چون اونا رعایت حقوق شهروندی میکنند خدا بهشون برکات رو داده، ما رعایت حقوق شهروندی نمیکنیم برکات بماند. بعد من رفتم ترجمه المیزان رو برای اون آقا فرستادم که آقا جان این که شما میگی با اونی که خود علامه تو المیزان نوشته فرق داره، علامه هم چیزی ننوشته تو المیزان. گونه حال معلوم میشه این قصه خیلی واقعیتی نباید داشته باشه. حالا مقصودم این که من از آقای مصباح رضوان الله علیه ما با هم خیلی صمیمی و رفیق بودیم، هرچند ایشون میدونست بنده با ایشون اختلاف سلیقه دارم، ولی با هم رفیق بودیم خیلی. ایشون ولی نظرش این بود که مثلا کسی که به عنوان ولی انتخاب میشه یه دفعه یه تحولی، حالا تعبیر ایشون این بود، میگه مورد عنایت امام زمان قرار میگیره و اون عنایت امام زمان باعث میشه ایشون یه تحولی پیدا میکنه. اون که میگم من به شخصه از ایشون خیلی سال پیش در منزل ایشون هیچکی هم نبود، نه اینکه حالا مثلا تبلیغاتی و مثلا اینا، نه تو منزل ایشون با هم دو نفری بودیم هیچکی نبود، ایشون این جمله رو به من فهم. خب این اعتقاد ایشون بود. حالا علامه میفرمان آقا این که شما بگی هر کی که صاحب امر شد رئیس شد این مثلا دیگه اسمت پیدا میکنه، که خب واقعیت خارجی که این نداریم همچین چیزی رو. بعد میگه اگه شما بگی که نه این مجموع به ماه و مجموع معصومه، نه اجزا نه افراد اولی الامر، مجموع اولی الامر به ماه و مجموع این معصومه، ایشون میگه ببینید مجموع به ماهو و مجموع اینجوری نیست که برای خودش یه حکمی جدای از افرادش داشته باشه که مجموع به ماهو و مجموع بشه معصوم در حالی که تک تک افراد معصوم نیستن. ایشون میگه هم چیزی نمیشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه مجموع چیزی جز تک تک نیست، مجموع یه مفهوم اعتباریه، تک تک اینا کنار هم مجموع ذهن ما یه مفهوم میسازه. بعد ایشون میفرماد شما نگید لا تجتمع امتی علی خطئین، دیروز اشاره کردم این روایتو، ایشون میفرماد نگید اینو که پیغمبر فرموده امت من بر خطا اجتماع نمی کنه. خب پس معلوم مگه امت پیغمبر همه معصومه؟ نه، ولی حضرت میفرماد وقتی جمع شدن جمعشون معصومه، پس میشه افراد غیر معصوم باشن جمع معصوم. علامه فهمان اولا که معلوم نیست این روایت صادر شده یا نه، به فرض صدور این روایت اصلا ربطی به بحث ما نداره. علامه فهمان چرا؟ توضیحش دیروز عرض کردم. علامه فهمان این روایت داره میگه همه امت با هم اشتباه نمی کنن، نه اینکه هر تصمیم همه امت میگیرن حتما اون تصمیم یک چیزه و اون یک چیز، نه، یعنی اینجوری نیست که همه اشتباه کنن، یه عده‌ای حتما در بین امت هر راه درست رو میرن. علامه فرماد لااقل معصوم، بالاخره همیشه در امت پیغمبر یه معصومی هست، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. خب اگه همه هم به فرض اشتباه کنن اون یه دونه دیگه اشتباه که نمی کنه، پیغمبر جملهش درست میشه. لا تجتمع امتی علی خطأ، پس اینجوری نیست که همه اشتباه کنه. ایشون میگه این ربطی نداره به داستان ما، مثلا به بحث ما ربطی نداره، که شما میخوای بگی اول الامر مثلا اینا معصومن. بعد ایشون میفرماد که شما میگی آقا این اول الامر اهل حل عقد، اونایی که بزرگتران. ایشون میفرماد اهل حل و عقد که اختصاص به اسلام نداره، تو هر طائفه ای ما یه سری آدم های بزرگتر، آدم های فهیمتر داریم. خب یعنی همه طوائف اون آدم گنده هاشون کنار هم جمع بشن، اون نظرشون مطابق با واقعه، همچی چیزی رو شما میخوای ادعا کنی؟ در حالی که میگه تاریخ که همچین چیزی رو قبول نمیتونه بکنه. بعد میگه بنابراین اگر ما بپذیریم فلو کان الرأی الاجتماعی من اهل الحل والعقد فی الاسلام مسونن عن الخطأ، اگه ما بگیم آقا نه تو مسلمونا اهل حل و عقد اجتماع نمی کنن، حالا غیر ممکن اجتماع کنن، چون میگه اینه بگیم باید بگیم این معجزه در اسلامه، من سنخ العوامل المعجزه الخارق للعاده، که بگیم بله خدا به صورت معجزه آسا این کارو کرده که مسلمونا اهل حل و عقدشون مثلا چیز کنه اشتباه نکنه. اینا میشونم میگه خب اینم که خیلی. بعد تازه ایشون میگه اگر اینطوری بود باید خداوند خیلی دائرهشو توضیح میداد که این اهل حل و عقد کیان با چه خصوصیاتی هست، که در حالی که چنین چیزی در قرآن نیست، با اینکه این همه ایشون میگه راجع به مسائل ساده سوال شده و تو قرآن آمده، مثلا یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت لله، این حالتهای مختلف ماه در آسمان از این سوال میکنه، میگه خب چطور اینا از اینا سوال کردن، از این که اهل حل و عقدی که معصومن، اون اول الامری که معصومن سوال نکردن؟ شما میگه اهل حل و عقد، یا یسألونک مازا ینفقون، سوال میکنن چی انفاق کنیم. این سوالاتی که به قول علامه میفهمد اصلا سوال مهمی نیست، چی انفاق کنیم، برو یه هرچی دست میاد انفاق کنیم، یا یه سوال داره، ولی سوال کردن، قرآن هم حتی آمده و جواب داده. بعد میفهمد فما بالهم لم یسألو، چرا نپرسیدن پس که این اهل حل و عقدی که مثلا شما میگی چه خصوصیات دارن؟ او انهم سألو، یا نه سوال کردن، ثم لعبت به الایدی، دست ها بازی کرد، فخفی علینا، این اونا سوال کردن جوابم داده شده اما مخفی شده. اینم ایشون میفرماد این بعیده، چون این یه چیزی نیستش که مثلا مخالف هوای اکثریت باشه تا مردم انگیزه برای مخفی کردن چنین چیزی داشته باشه. به هر حال آخرش ایشون میفرماد، حالا تعبیر تندی داره نسبت به جناب فخر رازی، میگه فعلا عین تنتهی هذه الاباطیل، این اباطیل کی پایان پیدا میکنه، چه سپرت میگید مثلا فلان. بعد اینا خیلی دیگه علامه یه دفعه اینجا عصبانی میشه. بعد بگذاریم، من این قسمت ها رو رد میشم. بعد از اینکه اینا رو ایشون میگذرونه میرسه به اینجا، میگه آقا ببین اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، ما حاصل فرمایش ایشون، میگه آقا اولی الامر عطف به پیغمبره، همونطوری که اطاعت از پیغمبر به نحو مطلقه، اطاعت از اولی الامر هم به نحو مطلقه، پس اولی الامر معصومه، این اولی الامر اشخاص معصومن، نه هیئت جمعشون، نه اشخاصن. این اشخاص کیند؟ این اشخاص کیند؟ ایشون میگه اینا کسانی هستند که شناختشون نیاز به تنسیس من جانب الله داره یا از جانب یه معصومی. و ایشون میگه خب اینا رو قرآن مثلا انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که توضیح دادیم علی ابن ابی طالب، این بیان شده اینجا. یا مثلا تو روایات، مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. تعبیر یعنی چی؟ یعنی اهل بیت اینها سفینه نجاتن، اینا کشتی نجاتن، یعنی اینا بری سوار این کشتی بشی نجات پیدا میکنی، یعنی اینا خودشون اشتباه نمیکنن، خودشون گناه نمیکنن. یا روایت معروف، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیت. این روایت خدا رحمت کنه، یکی از طلبه های فاضل عراقی که فوت کرد در جریان کرونا، من استاد راهنمای ایشون بودم در رساله فوق لیسانس ایشون، خدا رحمت کنه، ایشون راجع به این روایت یک رساله مفصلی نوشت و توضیح داد که این متن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی یا و اهل بیتی، این متن در روایات اهل سنت بیش از اون متن دیگه که اونا ادعا میکنن هم از نظر تعداد هم از نظر اعتبار سندی آمده. مفصل توضیح دادیشون تو اون رساله، نمیدونم منتشر شده یا نه، خدا رحمت کنه ایشون. بله این روایت تقریبا اگر نگم تحقیقا متواتر، و طبق اون تحقیقی که ایشون هم کرده و اونجا خیلی مستند این محصول توضیح داده، مصادر سنی هم همین مضمون عترت و اهل بیتو دارن و هم زیادتر از چیز هم سندن هم دلالت. بنابراین جناب علامه می فرمان اولی الامر معصومند و معصومین نس نیاز دارن، و این نس تو قرآن مثلا تو آیه ولایت، انما ولیکم الله، آیه ولایت، آیه تطهیر، یطهرکم تطهیرا، آیه وس، روایات سفینه همین که خوندیم، روایت ثقلین که خوندیم آمده، که عرض کردم به خصوص روایت ثقلین این متواتره. بنابراین ایشون می‌فرماد اینها مشخص شدند و اینطور نیست که به صورت مبهم ناشناخته یه اولی الامری که معلوم نیست کیان این صاحبان مطرح باشند. نتیجه میگیره فقط تبین من جمیع ما تقدم ان المراد به اولی الامر فی الآیه رجال من الامه حکم الواحد منهم فی الاسمه و افتراز طاعه واحد منهم حکم الرسول، یکیشون حکم پیغمبر رو داره، همونجوری که پیغمبر یک چیزی اظهار میکرد اطاعتش واجب بود، خطا نمیکرد، گناه نمیکرد، این هم خطا نداره، این هم گناه نداره. این فرمایشیست که جناب علامه رضوان الله علیه در مورد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم بیان میکنه. و من فقط فعلا تا اینجا به این فرمایش ایشون اکتفا کنم. ببینید تا اینجا ما به این مقدار رسیدیم که ان الحکم الا لله میگه حاکمیت ذاتی از آن خداست، هم تکوینن هم تشریعا. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، توضیح دادیم، میگه این ولایت از آن خداست، از آن پیغمبر که خدا به او داده و از آن علی ابن ابی طالب علیه السلام. علامه با این توضیحاتی که دادن میفرمان اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، میگه این ولایت از آن خداست که او ذاتیه. عرض کردیم اون فرمایش علامه که فرمود اطیع الله معناش با اطیع الرسول فرق داره، چون اطاعت خدا با اطاعت پیغمبر معناش فرق داره، گفتیم معناش فرق نداره، مصداقش فرق داره، و علت این که تکرار شده اینه که در مورد خدا ذاتیه، به همین دلیل تکرار شده. اونا گفتن برای تأکیده، وجوهی گفتشون. و اینم اون جلسه قبل سوال کرد جناب آقای قریشی که آقا پس اگه اینطوره باید اونجا میفرمود انما ولیکم الله و ولیکم رسوله، رسول الله. چرا اونجا دوباره جدا نکرد؟ عرض کردیم ضرورت نداره جدا کنه، اگر جدا کرد بگیم نکتهش اینه، نه اینکه ضرورتاً باید حتما خدا دوبار بگه. نه، حالا اینجا چرا دوبار گفت بگیم نکتهش. به هر حال اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر، علامه با این بحث طولانی که حالا من قسمت زیادیشو گفتم ولی همشو نگفتم، به این نتیجه منتهی میشه که اول الامر اشخاص معصومی هستند که در قرآن و روایات به اونها اشاره شده و اونا همین حضرات معصومین بعد از پیامبر، یعنی علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن الحسین تا امام زمان عجل الله فرجه و شریف علیه السلام، اینها هستند. این فرمایش علامه. یه بحثی هست که ما اینو تو بحث ولایت فقیه مطرح کردیم که خب تا اینجا ما ولایت خدا، ولایت پیغمبر و ولایت ائمه معصومین علیهم السلام رو پذیرفتیم، اما آیا ولایت شرعی، یعنی ولایتی که خدا قبول کرده، محدود به ایناست؟ یعنی دیگه کسی دیگری ولایت نداره؟ در لابلای فرمایشات علامه که علارغم این که عرض کردم علامه ظاهر تعابیرش این بود که اصلا پیغمبر هم ولایت انگار نداره، قضاوت داره، اما در لابلای فرمایشاتشون ایشون فرمودن، همین امروز هم دوباره اشاره کردیم، که خب پیغمبر یه عده رو امیر سرایا می کرد، اطاعتشون لازم بود، یه کسانی رو جان حاکم مکه و یمن کرد، اطاعتشون واجب بود، یه کسانی رو جانشین خودش می کرد در وقتی که از مدینه بیرون می رفت، اطاعتشون واجب بود. خب این همان است که جناب شیخ مفید در کتاب مقنعه، حالا من عبارت شیخ مفید اینجا نیاوردم، حالا فردا انشاءالله براتون میارم، می فرماد که حاکمیت، حالا به تعبیری که ایشون میگه سلطان، عبارتند از حضرات معصومین علیهم السلام و کسانی که اونها نسب کنن به صورت خاص. ایشون مثال میزنه، اگر اشتباه نکنم، حالا یا من مثال زدم یا ایشون یادم نیست، مثال میزنه به مالک در زمان علی ابن ابی طالب. مثاله، فرق نمی کنم، مثاله دیگه. بعد ایشون می فرماد جناب شیخ مفید در مقنعه، توجه داشته باشید، مقنعه قدیمی ترین متن فقهی مفصلی است که به ما رسیده از یک فقیه شیعی. ما قبل از ایشون فقهای داشتیم ولی کتابی از اونا به ما نرسیده، آرائشون توی آثار فقهای بعدی مطرح شده، احمد ابن جنید اسکافی و محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی و محمد ابن ابی عقیل عمانی، اینا قبل از شیخ مفید بودن، به اینا میگن قدیمان، ولی هیچ کدومشون کتابیشون به ما نرسید. البته کتاب ازشون نقل شده به اسمش، مثلا شما نگاه کنید نجاشی برای مثلا ابن جنید کتاب ذکر میکنه، برای ابن ابی عقیل کتاب ذکر میکنه، اما ما ندیدیم، ما به ما نرسیده، ولی آثارشون هست، آرائشون هست. اینا هم که منتشر میشه، حالا چون مجازی یا کاغذی، به اسم فتاوای مثلا ابن جنید یا فتاوای ابن ابی عقیل، استخراج شده از آثار علمای بعدیه، نگاه کنید همش آدرس میده که مثلا علامه تو مختلف اینو نقل کرده از محمد ابن ابی عقیل عمانی، نه اینکه خود کتاب بده. قدیمی ترین متنی که به ما رسیده در فقه مفصل، کتاب مقنعه شیخ مفیده که تقریبا یه دوره فقه که شیخ طوسی، تهذیب شیخ طوسی میدونید که شرح مقنعه است و این تهذیب رو جناب شیخ طوسی زمانی که شاگرد شیخ مفید بوده شروع کرده و دو سه جلد اولش در زمان حیات شیخ مفیده، هر وقت اسم شیخ رو میاره میگه حفظه الله، بعدش شیخ از دنیا رفته، شیخ طوسی از اونجا میگه رحمه الله. و اون موقع که شیخ طوسی شاگرد شیخ مفید بوده و تهذیب رو داشته مینوشته، کمتر از 30 سالش بوده، کمتر از 30 سالش بوده. بعد شاگرد سید مرتضی میشه شیخ طوسی، بعد شاگرد شیخ مفید جناب سید مرتضی میشه، چون اون شاگرد بزرگ و با سابقه بوده، شیخ طوسی شاگرد تازه کار بوده. خلاصه در مقنعه جناب شیخ مفید این جمله‌ای که نقل میکنم تو بحث امر معروف و نهی از منکره، میفرماد سلطان عبارت است از حضرات معصومین، حالا عبارت چه اینن براتون میارم، با کسانی که نصب میکنن به صورت نصب خاص و عرض کردن مثل مالک اشتر و فقها در اصل غیبت، که از شیخ مفید تا زمان ناهازا این جمله آمده تو کلمات فقهای ما که فقها در اصل غیبت از طرف حضرات معصومین نصب شدن به عنوان اول الامر، به عنوان ولی امر، این جمله در آثار اینها آمده. یک مطلبی هست که این نقدی است بر این مطلب، یعنی فرمایشی است که آقای منتظری و بعضی های دیگه مثل آقای خدا رحمت کنه شیخ مهدی آصفی هم میگفت منم نظرم اینه، اینا معتقدن که میگن فقها ها نصب نشدن، این که حضرت فرموده اینا ولایت دارن یعنی شأنیت ولایت دارن، هر کدوم مردم انتخاب کردن اون منصوبه. این بحثش ما در بحث ولایت فقیه توضیح دادیم، دوباره اینجا توضیح خواهیم داد، چون من معتقدم که نه، همه فقها ها از ولایت برخوردار هستن. دنباله بحث انشاءالله برای شنبه 10 آذر ماه انشاءالله، فردا که روز چهارشنبه این ساعت اگر خدا